ترجمان با همکاری رادیو ری را ارائه می کند.
میزان سخاوت شما ربط دارد به خیابانی که دارید در آن قدم می زنید. این عنوان یادداشتی است به قلم چارلز مونتگومری که در نوامبر 2013 در آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در فروردین 97 با ترجمه سجاد امیری منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. چند محقق دانشگاه کارولینای جنوبی هنگام مطالعه رفتار آدم‌ها در یک مرکز خرید متوجه نکته عجیبی شدند. میزان احتمال کمک مالی به دیگران در میان کسانی که از پله برقی بالا می رفتند دو برابر کسانی بود که از پله برقی پایین می آمدند. آنها نتیجه گرفتند صعود نوعی حس سخاوت و مناعت طبع به آدم ها می دهد. هرچند به صورت ناخودآگاه. این تنها یک مثال است از تأثیرات شگفت‌آوری که تجربه های محیطی بر رفتارهای اجتماعی ما می گذارد. جامعه شناس سرشناس اروین گافمن گفته است که زندگی سلسله ای از اجراهاست که همه ما در آن به طور پیوسته اثری را که بر دیگران می‌گذاریم مدیریت می‌کنیم. اگر این چنین باشد، پس مکان‌های عمومی هم مثل خانه و اتاق پذیرایی حکم صحنه‌های اجرا را خواهند داشت. معماری، منظره، ابعاد صحنه اجرا و سایر عوامل پیرامون ما پیام‌هایی به ما مخابره می‌کنند درباره اینکه چگونه نمایشمان را اجرا کنیم و چه رفتاری با دیگران داشته باشیم. ممکن است مردی در پسکوچه پوشیده از دیوار نگاشته‌های شلوغ و نامرتب ادرار کند. اما فکرش را هم نمی‌کند که این کار را بیرون خانه یکی از اقوامش در محله شیک و تمیز هم انجام دهد. او بیشتر تمایل دارد لطف و محبت خود را زمانی ابراز کند که در میان خانواده و دوستان یا در معرض دید است، نه در پسکوچه چرک و بدمنظر. از دید گافمن اینها پاسخهای آگاهانه و حساب شده به مقتضیات صحنه هستند. اما اخیراً ما پی برده ایم که برخی عکس‌العمل‌های اجتماعی ما حتی بدون ملاحظه آگاهانه خودمان صورت می گیرند. روند تکاملی ما نیز همانند سایر حیوانات بدین گونه بوده است که تهدیدها و پاداشهای محیط اطرافمان را به شکلی ناخودآگاه برآورد کنیم. زیستشناسان تکاملی دی اس ویلسون و دانیل اوبراین تصاویری را از نماهای مختلف خیابانهای محله بینگهمتون نیویورک به افرادی نشان دادند که آنجا زندگی نمی کردند. سنگ فرش‌های شکسته، چمن‌های نامرتب و خانه‌های مخروبه در برخی از این خیابان‌ها خودنمایی می‌کرد. در برخی خیابان‌های دیگر، پیاده‌روهای تر و تمیز و حیاط‌ها و خانه‌های آراسته و مرتب به چشم می‌آمدند. پس از مشاهده تصاویر از داوطلبان خواسته می‌شد تا وارد بازی شوند که اقتصاددانان تجربی آن را طراحی کرده بودند. به آنها گفته شده بود که در این بازی قرار است با فردی از ساکنین محله‌ای که تصاویرش را دیده بودند مبادله کنند. احتمالاً خودتان می‌دانید واکنش آنها چه بود. داوطلبان هنگامی که فکر می‌کردند با فردی از محله تمیز و آراسته‌تر سر و کار دارند، سخاوت و اعتماد بیشتری نشان دادند. ممکن است این پاسخ از نظر شما واکنشی منطقی به جلوه‌های فرهنگ اجتماعی هر محله باشد. مثلا آراستگی حاکی از آن است که مردم به هنجارهای اجتماعی احترام می‌گذارند. اما حتی کیفیت سنگفرش خیابان و پیاده‌رو که هیچ ارتباط منطقی با میزان اعتماد پذیری ساکنان یک خیابان ندارد، بر قضاوت آنها تأثیر گذاشت. در واقع، ما به طور معمول طوری به محیطمان واکنش نشان می‌دهیم که ظاهراً ارتباط چندانی با تفکر آگاهانه یا منطق ندارد. برای مثال، هرچند که همه ما قبول داریم بسیار احمقانه است اگر اجازه بدهیم دمای دستمان شیوه رفتارمان با غریبه‌ها را تعیین کند، اما بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که آدم‌ها وقتی یک نوشیدنی گرم را در دست نگه داشته‌اند بیشتر از زمانی که این نوشیدنی سرد باشد به غریبه ها اعتماد خواهند کرد. در آزمایش دیگری مشخص شد که پیاده شدن از پله برقی که رو به بالا می رود، بیش از پایین آمدن از پله برقی حس سخاوت و مهربانی ما را برمی انگیزاند. در حقیقت به نظر می رسد صعود به هر شکلی که باشد موجب رفتارهای شایسته تری می شود. روانشناسان نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا این همبستگی ها را توضیح دهند. یکی از نظریات پیشنهاد می کند که ما شرایط محیط را همچون استعاره ها تجربه می کنیم. از این رو گرمای فیزیکی را به گرمای اجتماعی تعبیر کرده و حرکت رو به بالا ارزش های والای اخلاقی و سخاوتمندی را در ما بیدار می کند. سلسله پژوهش‌های دیگری که به نظریه مدیریت وحشت موسوم است، ادعا می‌کند که ترس نهفته و دائمی ما از مرگ محرک رفتارهایمان است. بر اساس این دیدگاه، آن پیاده‌روهای خراب و بدشکل در بینگهمتون ترس ناخودآگاهی را در ما بیدار می‌کند که سبب می‌شود از مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند فاصله بگیریم. جدای از سازوکار این فرایند به یقین میتوان گفت که محیط نشانه ها و پیام های دقیقی به ما مخابره میکند که موجب میشود واکنش های متفاوتی به چشمانداز اجتماعی نشان دهیم. حتی اگر آن نشانه ها اصلا در محدوده تحلیل منطقی ما از محیط نگنجد. پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی با مشاهده خریداران در یک مرکز خرید دریافتند شمار کسانی که به خیریه سپاه رستگاری کمک مالی کرده بودند، در میان افرادی که پس از بالا رفتن از پله برقی پیاده شده اند، دو برابر کسانی بود که از پله برقی پایین آمده و پیاده شده اند. آنها همچنین دریافتند، افرادی که قطعه فیلمی از مناظر فیلم برداری شده را از پشت شیشه هواپیما تماشا کرده بودند، نسبت به کسانی که فیلم‌های ضبط شده را از پشت شیشه اتومبیل دیده بودند، در بازی‌های کامپیوتری همیاری بیشتری از خود نشان می‌دادند. در چندین آزمایش دیگر ارتباط مشابهی بین ارتفاع و نودوستی مشاهده شد. پژوهشگران بر این باورند که قرار گرفتن در بلندی یا صرف عمل بالا رفتن به ما یادآوری می‌کند که در اندیشه و رفتارمان بلند نظر باشیم. اسپژوهان فهمیدند که نشانه‌های محیطی پاسخ‌های فوری را حتی پیش از آن که ما آگاه شویم در مغز انسان برمی‌انگیزانند. هنگامی که وارد مکانی می‌شوید، هیپوکامپ متصدی خاطرات ذهنی فوراً وارد عمل می‌شود. آنچرا که در هر لحظه می‌بینید با خاطرات اولیه شما مقایسه می‌کند تا نقشه ذهنی آن مکان را ترسیم کند. اما پیام‌هایی را نیز به مراکز بیم و پاداش مغز ارسال می‌کند. همسایه آن هیپوتالاموس پیش از آنکه بیشتر ما حتی درباره خطرناک یا ایمن بودن آن مکان به نتیجه‌ای رسیده باشیم، از طریق ترشح هورمون به آن علائم واکنش نشان می‌دهد. مکان‌هایی که ملال‌آور یا بسیار سردرگم کننده به نظر می‌آیند، موجب آزاد شدن آدرنالین و کورتیزول، هورمون‌های مرتبط با ترس و استراب می‌شوند. مکان‌های آشنا و قابل رفت و آمد و مکان‌هایی که خاطرات خوش را در ذهن تداعی می‌کنند، به احتمال بیشتری هورمون حال خوب یا سروتونین و همچنین هورمون دیگری به نام اکسیتوسین را فعال می‌کنند که از حس اعتماد بین فردی استقبال کرده و آن را تقویت می‌کند. روزی که پولزک متخصص حوزه اقتصاد عصب‌شناسی را در آناهایم کالیفرنیا ملاقات کردم به من گفت مغز انسان انطباق پذیر است و دائما خود را با محیطی که در آن قرار می‌گیرد وفق می‌دهد. زک پژوهشگری است که نقش اساسی اکسیتوسین را در ارتباطات انسانی کشف کرد. او توضیح داد که ما انسان‌ها برخلاف برخی پستانداران منزوی و غیر اجتماعی دارای گیرنده‌های اکسیتوسین متراکم‌تری در قدیمی‌ترین بخش مغزمان هستیم. و این گیرنده‌ها حتی پیش از آنکه با دیگران وارد صحبت شویم دست به کار می‌شوند. این مسئله باید دغدغه‌ای برای شهرسازان باشد. زیرا مادامی که ما به دیگران دل می سپاریم، نه فرهنگ می تواند تضمین کند که همیشه رفتار مناسبی با غریبه ها داشته باشیم، نه سازوکارهای زیستی. و برای مثال پژوهشگران هلندی دریافتند که اکسیتوسین که قاعدتاً باید برای مشارکت در اعمال همیارانه و بشر دوستانه ما را تشویق کند، در اثر بیگانه هراسی دچار سوگیری می شود. دانشجویان هلندی پس از استنشاق پودری شیمیایی حاوی اکسیتوسین با پرسشی مواجه شدند که نمونه ای از یک دوراهی اخلاقی است. آیا حاضرید فردی را زیر قطار هل دهید اگر این کار زندگی 5 نفر دیگر را نجات دهد؟ مصرف اکسیتوسین سبب شد این دانشجویان به احتمال کمتری فردی را که نام سنتی هلندی دارد به زیر قطار هل دهند. اما به احتمال بیشتری حاضر بودند فردی را که ظاهراً نامی اسلامی داشت قربانی کنند. این قبیله گرایی ضد جهان وطنی ممکن است در نگاه اول و تا زمانی که معجزه قابلیت شهرهای بزرگ و به ویژه مکانهای عمومی بزرگ در برانگیزاندن و تقویت اعتماد و همکاری را مد نظر قرار ندهیم، ناامید کننده به نظر برسد. طراحی شهری این ظرفیت را دارد که ما را به سمت اعتماد و همدلی سوق دهد، به نحوی که انسانهای بیشتری در نظرمان شایسته احترام و توجه باشند. زک برای روشن کردن این ایده، مرا برای قدم زدن به خیابانی در کالیفرنیای جنوبی برد که مرکز اصلی جشن‌ها و بزم‌های این منطقه بود. خیابانی که متأسفانه نشان از وضعیت نامطلوب فضاهای عمومی در آمریکا دارد. زیرا آن طرف ورودی دیزنی لند قرار گرفته است. یعنی پس از آن که پول بلیط را پرداختید. ما از زیر مسیر حاشیه محیط بر تمپارک رد شدیم. از میدان فرعی شهر گذر کردیم. تالار ایواندار شهر هم آنجا بود. سپس در میانه راه مین استریت یو اس ای توقف کردیم. خیابانی که نماد شادمانی مفرط شهری است. این مکان پر بود از مردمی با سنین مختلف و نژادهای متفاوت که کالسکه ها را هل می دادند، دست در دست یکدیگر قدم می زدند، به ویترین مغازه ها نگاه می کردند و در میان غذاخوری ها و دستگاه های بازی آرکید عکس می گرفتند. ما رفتارهای بی‌ادبانه‌ای را در میان جمع حاضر در آنجا امتحان کردیم. به اصرار زک، شانه‌ام را به طرف بدن رهگذران کج کردم. در ابتدا تماس تنها در حد ساییده شدن شانه‌ام به بدن آبرام بود و پس از آن کاملاً خودم را به آنها می‌زدم. این همان رفتاری است که در خیابان‌های دیگر شما را به خاطرش به باد کتک می‌گیرند. اما واکنشی که من بارها و بارها در اینجا دریافت کردم، تنها لبخند بود و دستانی که مرا نگه می داشتند یا حتی معذرت خواهی می کردند. چند بار کیف پولم را به عمد روی زمین انداختم. اما با شور و اشتیاقی از جنس همان بزم و شادمانی های مخصوص آن خیابان آن را به من پس می دادند. بعد از آن رفتارمان گستاخانه تر هم شد. به غریبه ها نزدیک می شدیم و مصرانه از آنها می خواستیم که ما را در آغوش بگیرند. چنین درخواستی از طرف دو آدم عاقل و بالغ عجیب به نظر می رسد. اما اهالی مین استریت چه زن و چه مرد آغوش خود را بیدرنگ به روی ما گشودند. کردار و منش پسندیده‌ای که در این محل به نمایش در می آمد، مثل محیط آن، حال و هوای کارتون‌ها را داشت. دلایل بسیاری برای این فرح و شادمانی در مین استریت یو اس ای وجود دارد که مهمترین آنها این است، که مردم در اصل به اینجا می آیند که شاد باشند. اما زک مرا تشویق کرد که از اثرات هدایت کننده محیط و چشمنداز اطراف غافل نشوم. هیچ کدام از ساختمان ها در نبش این خیابان بیش از 3 طبقه نبودند. اما طبقه های بلا استفاده بالایی ترفندی بصری در خود داشتند. اندازه آنها کوچکتر و به میزان 2/3 بقیه ساختمان در نظر گرفته شده بود، تا تداعی کننده ی حالت بی‌خطری و صلح و صفای اسباب بازی ها باشد. در این حال، از سایبان های راه راه و حروف چینی های طلایی روی شیشه های ساختمان ها گرفته تا پلاسترهای مصنوعی که با ظرافت روی نمای ساختمان ها کشیده شده بودند، همه این ریزکاری ها و جزئیات در ظواهر مصنوعی این خیابان به منظور فرو بردن شما در عمق یک نوستالژی تسکین‌آمیز است. دیزنی و تمام طراحانش از صنعت فیلم و سینما آمده بودند و بخش مین استریت دیزنی را طوری طراحی کردند که شبیه صحنه یا سکانسی از یک فیلم باشد و عناصر استفاده شده برای القای این حس چنان متقاعد کننده اند که هر بازدید کننده احساس می کند بخشی از این صحنه یا سکانس است. آنها به ویژه می‌خواستند بازدید کنندگان موج غیر انسانی و ماشینی که در آن زمان حتی در حال اشاعه یافتن به خارج از لس آنجلس بود را فراموش کنند. جان هنج، مشاور ارشد دیزنی و رهبر گروه مهندسان تخیل که در سال 1978 از سوی دیزنی نشان افتخار دریافت کردند، برای من توضیح داد: ما در شهرها تهدید می‌شویم. با دیگران حرف نمی‌زنیم. خیلی چیزهایی را که میشنویم باور نمی کنیم. به خاطر اینکه نگاهمان به دیگران نیفتد، به چشمان کسی نگاه نمی کنیم. به دیگران اعتماد نداریم. ما تنها شده ایم. اگر همچنان با چشم بستن به روی دیگران خود را منزوی کنیم، به معنای مرگ ما فرا رسیده است. و او در ادامه گفت: والت میخواست به مردم قوت قلب بدهد. بدون شک حال و هوای نوستالژیکی در دیزنی وجود دارد. اما نوستالژی چه چیزی؟ هیچگاه همچنین خیابانی در واقعیت وجود نداشته است. اما این خیابان یادآور چیزهایی در شماست که آنها را به فراموشی سپرده اید. استر استرنبرگ، متخصص ایمنی شناسی عصبی، در اولین بازدیدش از این خیابان مسحور مناظر آن شد. استرنبرگ که ارتباط بین محیط، سلامت و مغز انسان را بررسی می کند، این گونه نتیجه گیری کرد که طراحان مین استریت یو اس ای درک شگفت‌آوری از علم عصب شناسی محیط داشتند. او به من گفت آنها کارشان را استادانه انجام دادند. این مهندسان در دهه 1950 و 1960 بسیار پیش از آن که ما از عصب شناسی درک درستی داشته باشیم، فهمیده بودند که چطور با استفاده از طراحی مردم را از مکانی آکنده از ترس و استراب به سرایی شادمان و امیدبخش جلب کنند. اثر محیطی ریشه در شیوه‌ای دارد که مغز بین حافظه و عواطف ارتباط برقرار می کند. از یک سو، چشم‌اندازهای تحریک کننده مین استریت یو اس ای، ایستگاه قطار منحصر به فرد، تالار شهر، دورنمای قلعه زیبای خفته فوراً شما را جلب چشمنداز می کند و از استرابی می کند که در تنظیمات اولیه مغز شما برای واکنش به موقعیتی نامطمئن و محیطی پیچیده وجود دارد. این عناصر در عین حال نقش محرک‌های عاطفی را هم ایفا می کنند. هیپوکامپ نه فقط به پیام‌های دیداری که به تمام حس‌های ما از جمله بویایی واکنش نشان می‌دهد. پس فرقی نمی‌کند سایبان‌ها شبیه آب نبات‌های راه باشد یا رایحه متساعد شده از پخت شکلات‌های شیری و کاکائویی در پیاده‌رو به مشامتان برسد. اشارات و استعاره‌های دیزنی خاطراتی را به یاد شما می‌آورند که احساس آرامش و امنیت خاطر را در پی دارند. هرچند این خاطرات به همان اندازه که از تجربه واقعی ما ناشی می شوند، می توانند برآمده از گذشته‌ای ساختگی باشند. این تأثیر آنچنان قوی است که طراحان و سازندگان تسهیلات مراقبتی بیماران روانی حاد مکانهای مشابهی را در فضاهای عمومی بنا کردند. با این نیت که چشم‌اندازها و فعالیت‌های خیابانی آن با بکارگیری عناصر تداعی کننده شهرهای کوچک در قدیم آرامش را برای ساکنان این مکان‌ها به ارمغان بیاورد. طراحی جامعه ستیز. خیابان دیزنی ممکن است تصویری خیالی باشد. تجسم ایده مکانی واقعی در ذهن یک فرد، اما اثر مثبت اجتماعی و تسکین دهنده‌ای که بر مردم دارد اجتناب ناپذیر است. البته پیشنهاد نمی شود که کلک‌های تاریخی دیزنی را در همه مکان‌های عمومی پیاده کنیم. اما باید اذعان کرد که هر منظره شهری مجموعه‌ای از نمادهای فعال کننده حافظه و عواطف است. هر میدان، پارک یا معماری بیرونی ساختمانی پیام‌هایی را مخابره می‌کند، مبنی بر اینکه ساکنان آن چه آدم‌هایی هستند و آن خیابان برای چه کاری مناسب است. مستندات بسیاری درباره اثر زیباشناسی بر عواطف وجود دارد. مثلا می‌دانیم که رؤیت مداوم آشغال، دیوار نگاشته و مکان‌های مخروبه به ویژه در میان کهنسالان احساس بیزاری و افسردگی ایجاد می کند. پژوهش‌های حوزه بیوفیلیا نشان می‌دهد که جلوه‌ها و مظاهر طبیعت نه تنها ذهن را تسکین می‌دهند، بلکه نگرش ما را تغییر داده و جوانمردی و اعتمادمان را نسبت به دیگران افزایش می‌دهد. همچنین می‌دانیم که مشاهده زوایای تیز در معماری، همانند تصویر کارد تیز یا خار، مراکز ترس را در مغز فعال می‌کنند و در نتیجه هورمون‌های استرس آزاد شده و به ما اجازه نمی‌دهند که در همچنین محل‌هایی توقف داشته باشیم و با مردم معاشرت کنیم. این مسئله در خیابانی که سازه موسوم به کریستال در آن قرار دارد قابل مشاهده است. این سازه با طراحی معمار سرشناس دانیل لیبسکیند که بخش الحاقی موزه سلطنتی اونتاریو در کانادا است، متشکل است از منشورهای عظیم ساخته شده از فولاد، آلومینیوم و قطعات شیشه‌ای که تیزی آنها به سمت پیاده‌رو هدایت شده است. و طی شاهکاری بزرگ راسته سابقاً شلوغ خیابان بلور را از آبر خالی کرده است. اما مناظر شهری برای گریزاندن مردم نیازی به شکل و شمایل رعب‌آمیز خاصی ندارند. فضاهای نامساعد اجتماعی در شهر فراوانی دیوارهای سفید هستند. در واقع دیوارهای سفید خود بخشی از مشکلند. مطالعات یانگیل در مورد حاشیه‌های خیابان مستنداتی در این باره ارائه می‌کند. گیل و دیگران دریافتند که اگر نمای خیابان یک دست باشد، تقریباً بدون هیچ دری، تنوعی یا کسب و کاری، مردم هر چه سریع‌تر از آن رد می‌شوند. اما اگر در خیابانی نماهای متنوع، ورودی‌های متعدد و تراکم کسب و کارها در هر بلوک به چشم آید، مردم آهسته تر در آن خیابان قدم می زنند و بیشتر توقف می کنند. در حقیقت، در قیاس با نماهای ملالنگیز، مردم به احتمال بیشتری روبروی نماهای روح بخش و نشاطانگیز می ایستند و تماس تلفنی برقرار می کنند. در طول دوره آزمایش های من در آزمایشگاه گوگنهایم در نیویورک، متوجه شدیم که این نماهای بلند و بیروح نه تنها اثری فیزیکی دارد و سرعت گام برداشتن مردم را افزایش می دهد، بلکه با دلگیر کردن آنها اثری عاطفی نیز به همراه دارد. در سال 2006، در خیابان ایست هیوستون، در منهتن جنوبی، بنایی با معماری شهری در قواره زمینی کوچک بین خیابان اورچرد و خیابان لودلو، با فروشگاه خاربار فروشی بزرگی جایگزین شد. که نمای آن شیشه دودی تقریباً یک تکه است که قسمت عمده آن بلوک را پوشانده است. داوطلبانی که به گردش روانشناختی ما در محله پیوستند، احساساتی را گزارش دادند مبنی بر اینکه در این قسمت از پیاده رو و روبروی این بنا نسبت به هر جای دیگری در این خیابان احساس خوشحالی کمتری داشتند. آنها وقتی به راسته ناموزون و غیر همسان اما سرزنده تر مغازه ها و رستوران ها رسیدند و آنجا فقط یک بلوک آن طرف تر در خیابان هیوستون قرار داشت، احساس بهتری پیدا کردند. این مسئله حکایت از فاجعه‌ای غریب الوقوع در روانشناسی خیابان دارد. با آغاز سیطره خرده فروشی های شهری بر مراکز شهرها، ساختمان ها و مغازه های خرت و پرت فروشی و دکان های کوچک خانوادگی، یکی پس از دیگری با فضاهایی سرد و خونسا جایگزین می شوند که سرزندگی و شادابی را از حاشیه های خیابان ها می زدایند. این کار یک دزدی غیر ضروری است و پیامدهای آن فراتر می رود از زیبایی شناسی و حتی کاهش گسترده در تنوع کالاها و خدمات که از سلطه یک خرده فروشی بزرگ بر کل یک بلوک ناشی می شود. سیطره فروشگاه‌های بزرگ در بلوک‌های شهری سلامت جسمانی مردم ساکن در آن محدوده به ویژه سالخوردگان را به خطر می‌اندازد. مشخص شده است که سالمندانی که در خیابان‌های با راسته‌های طولانی و نماهای بیروح زندگی می‌کنند، زودتر از آنهایی پیر می‌شوند که در بلوک‌های ساکن هستند که دارای درها، پنجره‌ها، ایوان‌ها و پلکان‌ها و مقصدهایی برای رفت و آمد هستند. از آنجایی که ابرسازه ها و راسته های خالی پیاده رو مقصد های روزانه این سالمندان را از محدوده ی توان پیاده روی آنها خارج می کند، آنها ضعیفتر و کندتر می شوند. کمتر بیرون از خانه با دیگران معاشرت می کنند و کمتر در کارهای داوطلبانه شرکت می جویند. مطالعاتی که بر روی سالمندان ساکن مونترال انجام شد نشان داد سالخوردگانی که در بلوک‌های با ایوان‌های ورودی و پلکانی زندگی می‌کنند، واقعاً دست و پاهای قوی‌تری نسبت به کسانی داشتند که در بلوک‌های ملال‌آور زندگی می‌کردند. در همین حال، آنهایی که خوب می‌توانستند تا مغازه‌ها و خدماتی‌ها راه بروند، به احتمال بیشتری کار داوطلبانه انجام می‌دادند، با مردم دیگر ملاقات می‌کردند و فعالیت خود را حفظ می‌کردند. خوشبختانه برخی شهرها تصویب قوانینی را آغاز کردند که مانع از نابودی معاشرت پذیری خیابانها توسط سازندگان بنا می شود. شهر ملبورن در استرالیا قوانینی را اتخاذ کرده است که نماهای بیرونی یک نواخت، ملال‌آور و مرتفع را ممنوع می کند و فروشگاه ها و رستوران های جدید را ملزم کرده است که در و ویترین داشته باشند، به طوری که دست کم 80% نمای جلوی ساختمان را تشکیل دهد. شهرهای دانمارک پا را از این نیز فراتر نهادند. در دهه 1980، بیشتر شهرهای این کشور عملاً بانک‌ها را از تأسیس شعبه در خیابان‌های مرکز خرید اصلی منع کرده بودند. مسئله این نیست که دانمارکی‌ها از بانک بدشان می‌آید، بلکه جلوه بیرونی خنثای بانک روح زندگی را از حاشیه خیابان میمکد و شمار بیشتری از آنها میتواند خیابانی را از زندگی تهی کند. مسئله این است که حق شهروندان در داشتن فضای عمومی سالم و زندگی بخش بالاتر از حق هر کس دیگری است که با هر اقدامی آن را از بین ببرد. این باور احتمالاً در آن بلوک‌های از منهتن که سر نبش یک چهار راهش 4 بانک با هم رقابت می‌کنند نادیده گرفته شده است. نیویورک در سال 2012 تلاش کرد تا از این قافله عقب نماند و ضوابط جدیدی برای منطقه بندی و کاربری زمین اتخاذ کرد که عرض طبقه همکف فروشگاه‌ها را در خیابان‌های اصلی محله آپر وست ساید محدود می‌کرد. در خیابان‌های شلوغ کولومبوس و آمستردام ساختمان‌های واقع در قواره‌های زمین بیش از 15 متر باید بخشی را دست کم به 2 کاربری تجاری غیر مسکونی اختصاص دهند و از نماهای بیرونی شفاف استفاده کنند. ضلع روبه خیابان بانک‌ها در خیابان برادوی باید کمتر از 7.5 متر باشد. این اقدام تا اندازه‌ای در راستای تلاشی بود که قصد داشت مانع از بلعیده شدن مغازه‌های کوچک و خانوادگی به دست خرده‌فروشی‌های بزرگ ملی شود. زیرا همین مغازه‌های کوچک و خانوادگی هستند که شخصیت این خیابان‌ها را به آن بخشیدند. گیل بروئر، زنی که عضو انجمن محله است، در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: مغازه‌ها روح محله اند. داروخانه‌های کوچک، کفش فروشی ها، آنها برای ما همه چیزند. با نجات دادن کسب و کارهای کوچک، بلوک های سازگار با مقیاس انسانی نیز نجات خواهند یافت. ونکوور ثابت کرده است که شهرهای متراکم می توانند نیازمندی های معاملات املاک را برآورده کرده و در این حال معماری مساعدی داشته باشند. حتی فروشگاه‌های خرده فروشی بزرگ یا زنجیره‌ای برای اینکه جایی در شهر داشته باشند مجبور شدند سازه و نمای خود را تغییر دهند. به همین دلیل در یکی از کرانه‌های پنینسولا به عنوان بخشی از مرکز شهر ونکوور فروشگاهی از زیر مجموعه‌های شرکت کاستکو و محوطه پارکینگ متعلق به آن زیر برج‌های آپارتمانی و ردیفی از خانه‌های شهری همسط خیابان مدفون شدند. نزدیک تالار شهر 2 فروشگاه، یکی متعلق به کمپانی هوم دیپو و دیگری متعلق به فروشگاه‌های زنجیره وینرز، بر روی ردیفی از کسب و کارهای لبه خیابان و در زیر تزیینات پر از گل و برگ آپارتمان‌های حیاتدار مثل گوشت وسط همبرگر پرس شدند. فروشگاه‌های بزرگ اجازه دارند ورودی خود را سر نبش قرار دهند و بقیه نمای لبه خیابان در این بلوک میان کافی شاپ استارباکس، یک خاربار فروشی و چند مغازه دیگر تقسیم شده است. نتیجه اشتیاق شدید برای قیمت‌های پایین موجب نابودی خیابان نمی‌شود. در واقع مردم با قدم زدن، دوچرخه یا مترو خود را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رسانند و مثلا می‌توانند در کنار پنجره کافی شاپ استارباکس بنشینند و در باران کافه لاته خود را مزه کنند.